بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. ابتداعا دو تا استدراک از مسئله هشتم و یازدهم که به عرضتون رسید، این دو استدراک را عرض کنم که چون دیدم بعضی بزرگان برای خود این مسئله پسی را باز کردن، گفتم حیفه که بگذاریم این زحمتی کشیدن آقایون این را به عرض برسانم. در مسئله هشتم اگر در خاطر شریفتون بود، این بود که گفتن نقل دادن خمس از بلدی به بلد دیگر اولا آلا جایز است از نظر شرع یا جائز نیست، ثانیاً موجب برای زمان هست ام لا. خب سخن این است که اصلا چطوری نقل خمس حاصل میشه، چطور ما خمس را از بلدی به بلد دیگر نقل بدیم. برای این جهت مرحوم استاد اشاره اجمالی کردند، ولی برای اینکه بهتر در ذهن شریفتون باشه، نقل خمس از بلدی به بلد دیگر به چند صورت تحقق پیدا میکنه. صورت اول اینه که تمام مالی که در او خمس واقع شده همه را از بلدی به بلد دیگر منتقل کنید. مثل اینکه فرض کنید جناب عالی تاجر معامله ای کردی و این معامله درش فرض کنید که ربح بردی 10 میلیون تومان، این 10 میلیون تومان را همه را بر می داری از مشهد به نیشابور می بری. خود در بین این 10 میلیون تومان 2 میلیون تومانش خمسه، قهرن پس نقل دادی خمس را از بلدی به بلد دیگر. و هاکذا حالا فرض کنید که جناب عالی آخوند یه عبایی براتون تحفه آوردن، هدیه آوردن، در طول سال هم این عبا را استفاده نکردی و نپوشیدی، بعد عبا را منتقل کردید از مشهد به نیشابور، اینجا طبعا یک خمس این عبا متعلق خمس یعنی کسر مشا یک پنجم او مال شما نیست، ولی اگر کل عبا را منتقل کردی از مشهد به نیشابور یستق انه نقل نقل شده خمس از بلدی به بلد دیگر. این یک فرق. فرض دوم نقل خمس اینه که اگر کسی ما قائل به جواز عزل شدیم، خب میدونی که در زکات روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که خب حالا میگه من مثلا عرض کنم که گندم خرمنم را کشیدم 10 تن شد، بعد برای اینکه میخواستم در وقت خودش به فقرا بدم آمدم 1 تن را از این 10 تن جدا کردم گذاشتم به کناری که بعد در وقت خودش به فقرا بدم. امام فرمود که بسیار خوب، اگر ضایع شد چون تو مقصر نیستی تلف بر زمان تو نیست و تو مرخص التماس دعا. خب به هر صورت در مورد زکات اختیار از را شارع مقدس به خود مالک داده، میتوانه مالک مقدار زکات را عزل کنه و جدا کنه، و اونگاه که جدا کرد دیگه زمان هم بر عهده او نیست. اما در مورد خمس، آیا عزل خمس یک کسی میتوانه همونطوری که عرض کردیم 10 میلیون تومان سود برده بیاد خودش 2 میلیون تومانش را کنار بگذاره و این کنم که 2 میلیون تومان دیگه رنگ خمس برداره. یه وقتی شنیدم که یه دزدی رفته بود یه ماشینی رو در تهران، بالاخره داخل ماشین مقدار جنس بوده، این باز کرده بودن دو، بعد نشسته بودن دیدن که ای توی این ماشین پوله، اما روی پول نوشته که سهم امام، یه قسمت چند نوشته است جدا کرده پاکتی سهم سادات. این دوزا پشتش نوشتن که ما که میخواستیم ببریم اما چون بیریم مال امام و مال ساداته دست نزدیم، سر جا خودش گذاشتیم. خب حالا براستی در مورد خمس هم عزل و جدا کردن کافیه و عزل شخص مخمس موجب برای تعین خمس در آن معزول میشه املا؟ این موضوع را در مورد زکات گفتن و سیدم در عروه قبول داره، محشینم قبول دارن، روایاتم هست بر طبقش، من جمله که من اینجا هم یادداشت کردم بعد در نوشته صحیح عبدالرحمن بن حجاج که در باب 36 از ابواب مستحقین، باب 7 و باب 39، باب 37 و 39 هم روایات در مورد جواز عزل و عدم زمان وارد شده، اما فقها بحث کردند که خب این عزل یک تصرفی است در حق شریک بدون اذن شریک، آیا این جایزه؟ خب بالاخره این مال مثلا 10 میلیون تومان سودی که بردیم، یا در همان مثال عبایی که عرض کردم شما آمدید و عبا را نگه داشتید، یک سال گذشت به خمس بهش تعلق گرفت، شما حق داری که سهم سادات را خودت جدا کنی کنار بگذاری، در صورتی که شما چنین حقی را نباید داشته باشی. مال به شرکت و مال شرکت، افراز مال شرکت نیاز به رضایت طرف داره. کی به شما اجازه داد که سهم سادات و 1/5 مال را خودت جدا کنی و عزل کنی و کنار بگذاری؟ لذا خود سیدم در مسئله 11 میگه والعزل مشکلون، جدا کردن حق این که جدا کنی سهم را و بعد احکام عزل زکات بر او بار بشه، این مورد اشکاله. البته بعضی از فضلا و معاصرین دیدیم که میگن نه دیگه، بالاخره فرقی بین بابین نیست و هر دو جا یک نواخته و میتوانه شخص عرض کنه. خب حالا ببینید، عرض کنم بزرگتون که در مورد عزل کردن، این که فرمودن ایشون کلی فعل معین، کلی فعل معین این که ما نفروختیم که یه مرتبه بیا آقای میگیم آقا 1/10 این خرمن مال شما، او آقا میگه خیلی خوب پس بذار منم بیام جدا کنم 1/10 منه، شما حق نداری، ممکنه شما بیاید از جای بد خرمن جدا کنی یا کزا کنی. طبعا در عزل هم همینه، لذا میگیم که عزل کردن لو خلیه و طبعا محتاج اجازه دادن مخصوصا در کسر مشا. بنابراین مسئله عزل آیا جائزه یا جائز نیست موضوعی است که خار فقها ما ازش آسان نگذاشتن، گفتن نه استاد خویی هم میگه، سیدم میگه، دیگران هم میگن چنین ولایتی کسی بر این که جدا کنه سهم خمس را و بعد مثل عزل زکات برش احکام بار بشه که اگر تلف شد ضامن نباشه، چنین چیزی در مورد خمس میگن ثابت نیست و رضا چون ثابت نیست بنابراین نمیتوان حکم کرد به این که حتما این خمس جائز با عزل کردن جائز باشه. عرض کنم حضورتون که خب یک علت مهمی که میگن در عدل نیست، جائز نیست، میگن چون که به حسب ادله چون که درود عرض شد، خمس تعلق به خود عین میگیره. در مورد زکات میگن به این که عبارت از اون مقدار زکات متعلق میشه، بعضی ها میگن به ذمه مزکی، بعضی هم میگن از قبیل شرکت در مالیت، نه شرکت در عینه. اما خمس را گفتن از ادله برمیاد که شرکت در عینه، حالا چه شرکت به نحو کلی فی المعین یا شرکت به نحو اشاعه. لذا میگن جدا کردن خمس بدون اجازه مالک یا بدون اجازه حاکم شهر که ولی از طرف مالکه خالی از اشکال نیست. بنابراین مسئله جدا کردن از کردن در خمس که بعد احکام عزل در زکات بر او مترتب بشه خالی از اشکال نیست. و عرض کنم حضورتون که مشکلی اینم خواستم در مورد از ذکر کرده باشم. مطالب دیگری هم نوشتیم در اینجا که انشاءالله از جزوه استفاده کنیم. بله، اون گفت تقسیم غیر عزله. ببینید اشتباه نکنید، اونی که ما در اون روایات استفاده کردیم و گفتیم تقریر شده تقسیم کردنه، اما اینکه جدا کردن و بعد اگر تلف شد ضامن نباشه، این غیر تقسیم کردن. از اینه که جدا کنی. خب چرا چه فرقی که اون میگن ازلا؟ نگاه کنید آقای مشتبان نکنید، اصلا یه مرتبه ما میخواییم بیاییم تقسیم کنیم بگیم این قسمت مال شما، این قسمت مال من، این همون افراز کردنه. خود این افراز کردن ما سواده کردیم که تقریر کرده ائمه علیهم السلام، برای ایشون گفتن که اد الینا خمسک خمست بده، در روایات هم خوندیم دیروز که مورد اشکال نیست. اما این که ما بیاییم یک سهم سادات رو و امام رو بدهیم کنار و بعد مثل عزل در باب زکات باشه که بگرم تلف شد ما ضامن نباشیم، این را گفتیم دلیل میخواد. نه عزیز من، تقسیم میگم تقسیم میکنم بلافاصله میدیم، اون عزل نیست که ما تقسیم میکنیم بلافاصله میدیم. بله، اگر مقصودتون اینه که باید بگیم احکام از زکات در خمس بار میشه، میگم اون احکام جا بار نمیشه، این نیست. اما این که تقسیم کنیم و بلافاصله خمس رو به طرف بپردازیم، خب ما میخواییم، ما وقتی که میخواییم از خرمن خودمون یا از پول خودمون 10 میلیون تومان سود بردیم، میخواییم بدیم 5 میلیون تومانش را، او رو باید بیاد بگه بگره که ما خودمون برمیداریم 5 میلیون تومان میدیم. بابا میدونم اجازه که نیاز داره، اما دیگه حکم از اینجا بار نمیشه. ما فقط حق داریم که 2 میلیون تومان برداریم به طرف بدیم، اما نه اینکه بیاید بریم کنار بذاریم تو خانمون، بعد اگرم که طلب شد ضامن نباشیم. این رو میخوام بار کنم. خیلی خوب، عرض کنم حضورتون که با این کیفیت پس این دو استدلال از این دو مسئله هست که با ایشون مراجعه فرمایید در نوشته‌ای که عرض کردم، چون خالی از نکات مهمی که اشاره کردم نیست. بعد برسیم مسئله 16. سید میفرمان اذا کان فی ذمه المستحق دین جاز له احتسابه خمسا و کذا فی حصه الامام اذا اذن المجتهد. یکی از بحث های مهم اینه که عرض کنم که اگر چیزی را ما از کسی طلب داریم، می توانیم او را به عنوان در زکات به عنوان زکات حساب کنیم و در خمس به عنوان خمس حساب کنیم ام لا؟ باز این مسئله در مورد زکات نص وارد شده که اگر کسی از کسی، از فقیری طلبگار هست، می تواند همان مقدار طلبش را به عنوان سهم فقرا با حساب کنه زکات و کافیه. اما حالا در مورد خمس، آیا ما اگر از سید فقیری طلبگار بودیم، مثلا فرض کنید 1,000,000 تومان طلب داشتیم، حالا در آخر سال حساب کردیم دیدیم 2,000,000 تومان خمس بر گردن ماست، میتونیم اون سهم ساداتش را از اون 1,000,000 تومانی که در دست اون آغاز حساب کنیم املا؟ این را همچنین آسان ازش نگذشتن، گرچه سید میگه میتوانه حساب کنه، ولی مسئله این استش که چند اشکال مهم در اینجا هست. یک اشکال اینه که اگر بگیم عزل کردن جائز بود، خیلی خوب، حالا هم میگیم اون چه که در ذمه این آغاز ما میتوانیم از حساب کنیم، همونطوری که از به دست ما بود ما میتوانیم این را هم در مقام خمس محسوب بداریم. اما کسانی که از را مشکل دانستن در خمس، از طرفی خمس هم پیوسته به صورت جزئی خارجی است، زیرا کسر مشاعی است که در عین واقع میشه. خب و طرف سوم تملیک هم شرطه. در مورد اینکه ما بیایم حساب کنیم ما فی ذمه او را به خمس، این اشکالات رو برطرفش کنیم. از یک طرف حق عزل در مورد خمس ثابت نبود، دقت کنید آقایون، این یک. از طرف دوم گفتیم به این که سهم سادات را باید تملیک کرد، چون آیه شریفه فرمود فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى الى آخر، گفتن نصف خمس ملک سادات ایتام و ابناء السبیل، و اگر ملک اونهاست پس باید شما به اونها تملیک بکنی. در مورد احتساب تملیک نیست بلکه ابراء ما فی الذمه است. ما شناب سیدی که بدهکار به ما 1,000,000 تومانه، ما بعداً بخواییم بهش بگیم سر سالمون شده 1,000,000 تومان هم سهم سادات بده کاریم، ما میخواییم به اصطلاح تهاتر کنیم و بگیم ما ابراء کردیم شما را، تا در نتیجه ذمه ما از خمسی که در میان دو کالمه است جدا بشه. لذا گفتن به این که حساب کردن اون چه در ذمه فقیر است به عنوان خمس، این کار خیلی مشکلیه. کجا شما می توانید بگید که من ادا کردم خمس را به این که آمدم ابرا کردم ذمه فلان سیدی را؟ این از نظر غایت بله یکیه، چون بالاخره مقصود اینه که ما به سادات زبل عز و احترام فقیر سهم سادات را برسانیم، حالا یه مرتبه رسوندن به اینی که اینی بهشون به این خمس بدیم یا بدل خمس بدیم، اما بهشون بدیم. یه قسم دیگرش هم این است که اونی که طلب داریم بگیم آقا گذشتیم ابراء کنیم. میگه درست که نتیجه یکیست، اما در حقیقت عد خمسک، ادا کن خمس را، گفتم ادا هم به تملیک کردن به طرفه، یا به اقلن مصرف هم که باشن ما باید بهشون برسانیم. ما که چی بهشون نرسوندیم؟ ابراء ما فی الذمه این دخلی به مسئله ادا کردن خمس نداره. لذا بله او سید می فهمن اذا کانه در ذمه طرف دینی همون احتساب کنه خمس درسته، این از باب قیاس با دکاته. در مورد زکات سیه عبدالرحمن وارد شده و از اسمان سوال میکنه، حضرت میگه مانعی نداره، همون که تو حساب کردی بر ذمه فقیر این کافیه و موجب برای اداء زکات میشه. اما در خمس با توجه اینکه خمس متعلق به عینه و بعد هم باید ادا کرد و از آیم استفاده تملیک میشه و دادن مصادات میشه، این مورد مناقشه قرار گرفته. اما سید میفرماید که این جائزه و بعض از معاصرین هم جنب توسل به اوغلائیت مسئله شدن، بگن از نظر اوغلا این هم یک نوع سپردن و دادن خمس و کافیه که در اون برگه استدراکات نظر اونها رو هم نوشتن و من هم بعید نمیدارم که واقعا احتساب مساقی از ادای خمس باشه. اما مسئله هفدهم، اذا اراد المالک ان یدفع العوض نقدن او عروزن لا یعتبر فیه رضا المستحب. خب ما از کنم حضورتون که زکات را میخواییم بدیم، لازمه که آقا هم بدانه و بعد راضی بشه؟ نه. خمس را ما به سید محترمی بزرگواری میدونه مرد محتاجه، میخواییم بریم سهم سعادات را بهش بدیم، او باید راضی باشه که سهم سعادات است و بگیره به عنوان فقیر و به عنوان سهم سعادات؟ نه. دلیلی برای این نیست که حتما باید او راضی باشه، چون وقتی که بنا شد که ما جائز بود که خمس را بدل کنیم، تبدیل خمس به جنس دیگری گفتیم جائزه، همونطوری تبدیل زکات که قطعا جائز بود، منتها تبدیل زکات و خمس به نقدین قدر مسلمه که در صحیح هم وارد شده لا الا به درهم و دینار، تبدیل کردن به درهم و دینار قطعا جائزه، اما تبدیل به سوال میکنه من برای ایتام میخوام برای به جای زکاتم غذا ببرم لباس ببرم، حضران میگه لا الا به درهم و دینار، این موجب شد که عده میگویند تبدیل به پول جائزه چه زکات بشه خمس، اما تبدیل به غیر پول و از عروض ها و متا مورد اشکال یا جائز نیست. حالا ما میگیم به تبدیل به پول، تبدیل به پول اگر جائز بود پس ما میتوانیم به سادات یا به فقیر پول بدیم، اما اینکه باید او هم راضی باشه و بدانه که این حتما سهم ساداته، این دلیلی برش نیست و هیچ موجبی هم نیست. بنابراین همین مسئله نسبت به سهم امام هم جاریه. اگر بنا شد به این که از کنم یک چیزی موجودی در دست امام مجتهد داریم و آقای مجتهد نمیدونه، ما همین را حساب کنیم به عنوان سهم امام مجزیه ولی او ندانه؟ خب بله، چون دادن جنس جائز بود، دادن عروض هم جائز بود، حالا بنابراین شما یک عبای به آقای مجتهدی دادی، بعد این آقای مجتهد هم نمیدونه موضوع چیه، شما حتما راضی باید او باشه به عنوان سهم امام؟ نه دیگه، چون در سپردن این شرط نیست و لازم نیست.